یادداشت‌های کاووس آوارا و زندانی 15 ساله تا اینجا به دست من نویسنده افتاده است. من مقیم برلن شرقی تا اندازه‌ای در سرنوشت او دخالت داشتم. دخالت به این معنی که در سالهای اول حبس چندین بار نامه‌هایی را از او به فتنه و گوهر رساندم و توانستم گوهر را در برلن ببینم. اواخر سال 1968 بود که نامه ای از کاووس به من رسید. از زندان آزاد شده بود و در یک کارگاه تعمیر رادیو کار می کرد. او را نمی شناختم ولی از سرنوشت او در کتاب سپری باخبر بودم. چندین نامه او را خطاب به گوهر خوانده و از دلبستگی پدر به دخترش اطلاع داشتم. از من پرسیده بود که آیا می توانم نامه های او را که مسافری به من خواهد داد به گوهر برسانم؟ من البته رضایت دادم. بعد یادداشت‌های بالا رسید و کاووس از من خواست که آنها را پس از ملاقات با گوهر به او بدهم. دیگر صلاح نمی‌دانست که تمام رازهای زندگیش گشوده شود. من واسطه بودم و نامه‌های دو طرف را به هم می‌رساندم. بسیار تأسف می‌خورم که از این نامه‌ها سوادی بر نداشتم. در این صورت شرح بالا مفصل‌تر و دقیق‌تر و عمیق‌تر می‌شد. هرگز تصور نمی کردم که روزی نصیب من خواهد شد شرح زندگی آواره ای را منتشر کنم، تا اینکه قریب یک سال بعد خود کاووس به اروپا آمد و ما هم دیگر را ملاقات کردیم. درباره روحیه، اخلاق و رفتار و اطوار او چیزی علاوه بر آنچه خودش نوشته ندارم اضافه کنم. مانند مردی جلوه می کرد که تازه دوران جوانی را گذرانده و سر عقل آمده است. فقط موهای فلفل نمکی او شاید اشاره‌ای بود به اینکه 15 سال در زندان گذرانده. از این گذشته فقط گاهی در ضمن صحبت دست روی دلش می‌گذاشت و مالش می‌داد و می‌خواراند. متوجه می‌شدم که به درد معده مبتلاست. خودش می‌گفت که در زندان در اثر امساک در غذا و در نتیجه ورزش دردی نداشتم و حالا در این 1-2 سال اخیر بیشتر ناراحتی احساس می‌کنم. تقاضایش از من این بود که دعوتنامه‌ای برای گوهر بفرستم و او را به برلن پایتخت جمهوری دموکراتیک آلمان دعوت کنم تا اینکه همدیگر را ببینند. خودش در این خصوص همه گونه تحقیقات کرده بود و می‌دانست که با یک چنین دعوتنامه‌ای که مورد تصدیق پلیس محل قرار گیرد خروج از شوروی برای مهاجرین دشوار نیست. کاووس می‌خواست در برلن غربی بماند و منتظر ورود گوهر از شوروی باشد. از کاووس پرسیدم میخواهی چه بکنی؟ گوهر را به ایران برمیگردانم. آخر او که تذکره ندارد. از یکی از سفارتخانه ها برای او اجازه ورود میگیرم. ماها طول کشید تا من از مسکو خبر گرفتم که گوهر عازم حرکت به برلن است. در این چند ماه کاووس اغلب سفارتخانه های ایران را در اروپا زیر پا گذاشت. تصمیم گرفته بود برگی که به منزله اجازه ورود او به ایران باشد به دست آورد. امیدوار شده بود که این دشواری برطرف شدنی است. به ایران برگردد، هر کاری می‌خواهند با او بکنند، به زندانش بیندازند. وقتی از او پرسیدم که تکلیف فریار چه می‌شود، جواب داد: برای او هم فکری می‌کنم. روزی که آنها در اسپانهوف به هم برخوردند، مدتی طول کشید تا یکدیگر را شناختند. بهمن ماه بود. قطار از مسکو می آمد. در ایستگاه شرق توقف می کرد و از آنجا به پاریس می رفت. مسافرین به برلن پیاده می شدند. مسافرینی که از مسکو می آمدند پالتوهای پوست در بر داشتند و سر و صورت خود را با شال پشمی پوشانده بودند. گوهر چکمه به پا با یک چمدان از قطار پیاده شد و همانجا ایستاد و با یک زن و مرد آلمانی به روسی صحبت می کرد. به همه جا نظر می انداخت. وقتی سکو از مسافر خالی شد، مردی که کلاهی در دست داشت و یک دست گل توجه گوهر را جلب کرد. گوهر دست زن و مرد آلمانی را فشرد و به سوی مرد شتافت. هرچه به او نزدیک تر می شد، به سرعت قدم های خود می افزود. فریاد زد:
بابا، من گوهر هستم.
فارسی شکسته زن جوان دیگر برای کاووس، شکی نگذاشت که دخترش را بغل می کرد. یک دیگر را بوسیدند و صورتهای هم دیگر را با اشک تر کردند. خانه من در اختیار آنها قرار گرفت. هر روز کاووس با هدایای بسیار به بلن شرقی می آمد و تا آخر شب که می بایست برگردد با دخترش می گذراند. رفتار آنها با یکدیگر عیناً مانند رفتار دو عاشق و معشوق بود. پدر دخترش را روی زانو می نشاند، به زلفهایش دست می کشید، گونه های او را می بوسید، دستش را می گرفت و به لب می برد. درباره مادرش هرگز صحبتی به میان نیامد. اگر ساعتی پیش می آمد که کاووس با من تنها می ماند، همیشه در حرفهایش اشارهی بود به این که گوهر شبیه به فتنه است. چشمهایش ماننده دو گلوله آتش است که در تاریکی می درخشد. زلفهای سیاه پیچ در پیچ را گویی از فتنه آریه گرفته. اگر لهجه شکسته فارسی او نبود، می شد تصور کرد که دارم صدای مادرش را می شنوم. درست یک هفته که از توقف آنها در بلن گذشت، با خبر شدم که گوهر به زودی به باکو برمیگردد. از کاووس پرسیدم، مگر نمیخواستی او را با خود به ایران برگردانی؟ میخواستم، اما بچهش را چه کنم؟ نمیدانستم که گوهر بچه دار شده است. از کاووس پرسیدم، تو میدانستی؟ نه. از تو پنهان کرده بودند؟ نه، پنهان کردن نداشت. میخواست این مژده را خودش به من بدهد. حالا چه میکنی؟ چه میشود کرد؟ از آن روزهایی بود که در درون خیش با خود میجنگید. شکوه و شکایت نمیکرد. در یادداشت‌هایش به این ساعت‌های دردناک فقط اشاره کرده است. به من گفت، خیال میکردم یادداشت‌هایم تا همانجا که نوشتم به پایان رسیده است. اینک میبینم که باید ادامه دهم. درباره بسیاری از نکات سکوت کردم. باید با شرح و تفصیل بیشتری بنویسم. آنها را به گوهر نده. گوهر هم درمانده بود. به من میگفت، چگونه میتوانم از شوهرم و بچه ام دست بردارم؟ ما بازیچه ی حوادث جهانی شده ایم. آنها سرنوشت ما را تعیین می کنند. گفتم، پدرت هم از تو دست بردار نیست. حتما همه شما را به ایران برخواهد گرداند. موقعی که می خواستن از هم جدا شوند، آنها را به اسبانهوف بردم. اما قبل از حرکت قطار از گوهر خداحافظی کردم و کناری ایستادم. آخرین کلام گوهر خطاب به من چنین بود، بار دیگر همراه شوهر و بچه‌ام خواهم آمد. حتما. کاووس سر به زیر افتاده، مانند کسی که بار گرانی بر دوش دارد، پیش من آمد. دیگر یادداشت‌های من به درد نمی‌خورد. پاره‌اش کن. باید از نو بنویسم. خیال می‌کردم کسی دارم و دیگر تنها نیستم. خیلی باید رفت تا به مقصود رسید. ما همش در گذر هستیم. سفر به پایان نرسیده. باید راه درازی را پشت سر گذاشت تا همه به هم برسیم. یادداشت‌ها پیش من ماند و حالا که دیگر کاووس نیست، می توانم آنها را منتشر کنم به خاطر آواره‌ای که به مقصد نرسید.